بسم الله الرحمن الرحیم.
در مقدمه 19 هم من اشاره میکنم به بعضی از قواعد مهمی که در حقیقت زیر ساخت اجتهاد هست، البته به شکل اشاره وار و موجز بدون اینکه بخوایم بحث بکنیم. من این نوشته های 20 سال قبل رو که مراجعه میکردم دیدم که بعضی نکات را و مسائل مهمی که در حقیقت به نحوی جزء پایه های اجتهاد هست در اون اشاره شده. بعضی از این قواعد ضوابط را در اون مباحث سابقی که راجع به فلسفه اجتهاد داشتیم سالها قبل بحث کردیم. بعضی از اونام را دوستانی دارن کار میکنن و بعضی دیگرش هم من اینجا اشاراتی میکنم بدون اینکه ورود در بحث سامنه کالا مفصلی داشته باشیم. طبعا هر یک از این چند مطلبی رو که اینجا اضافه میکنم شایسته این بود که خود اون در یک مقدمه مستقلی مورد بحث بیشتری قرار بگیره، اما از باب اینکه دیگه این مقدمات طول کشیده است و حوصله‌ام دیگه در اینجا رو به پایانه، از این جهت طرح میکنم مبحث را، چند بحث را و تحلیل و بررسیش را دیگه موکول میکنیم به اون ادامه اون کاری که در حوزه فلسفه اجتهاد داره انجام میگیره. ولذا چند مطلب در اینجا در این مقدمه 19 هم از اون قواعدی که به شکلی جزء مبانی اجتهاد متداول ماست اشاره میکنم. البته این مطالب و قواعدی که اینجا عرض می شود بعضی از اینها در تضاعیف کلمات اصولیین یا مباحث اصولی مورد توجه قرار گرفته، اما نه در اون حد و ترازی که یک بحث های بنیادی مبنایی اینجوری نیاز داره و بعضیش هم شاید کمتر هم توجه شده. ما در این مقدمه 19 هم اشاره میکنیم به این ها به ترتیب و فهرستوار. بعضی از این قواعد رو البته قبلا هم بحث کردیم و بعضی هم بحث نکردیم. مثلا یک قاعده از اون قواعد لکل واقعت حکمون هست که این را هم در این بحث های اخیرمون یه مقداری مورد گفتگو قرار دادیم سال قبل و هم کار هم شده و انشالله منتشر میشه. حالا ما منتظریم که دوستانی که این کار میکنن خود سریعتر که بشه منتشرش کرد. به کل واقعیت حکمون، خب این یه قاعده خیلی مهم بنیادی است و ابعاد و زوایایی داره که در جای خود باید اون را توجه کرد و مدعای در این قاعده را تبیین کردیم در جای خودش، که مدعای در این قاعده اینه که تمام رفتارهای اختیاری یک داوری حکمی و شرعی در باب اون وجود داره، اما از داوری الزامی یا ترجیحی یا تخییری و اباحه. این جایی بحث کردیم. از جمله قواعد دیگری که تا حد زیادی هم وضوح دارد این است که احکام الهی و شرعی که در متون و منابع ارائه شده است اینها باقیتون و مستمرتون الی قیام یوم القیامه. دین خاتم است و احکام و مشتمل بر احکام و شریعت است و این شریعت هم باقی و مستمره. خاتمیت دین امر کلامی است و همینطور اینکه دین مشتمل بر شریعت و احکام، اونم به شکل فراگیر، اینم یک مطلبه. و مطلب مهمش این در اینجا اون نکته قاعده دومی که در اینجا عرض میکنیم، این نکته سومه که این احکام و ضوابط شرعی که ما از منابع دریافت میکنیم اینها باقیه الی قیام یوم القیامه و نسخ نمیشه. حالا پدیده نسخ اصلا وجود دارد یا ندارد محل بحثه و شاید از به لحاظ طرح بس هم در المیزان کار خوبی شده راجع به نسخ، و هم آقای خویی در همون البیانشون اصل نسخ را شاید نشود نفی کرد، اما اینکه دائره نسخ محدود یا موسع است این محل نزاع خیلی، که نسخ وجود داره شاید نتوان اون را نفی کرد، گرچه گرایش هایی وجود داره که کلن میگن نسخ نیست، اما آقای خویی خیلی از موارد ادعای نسخ را جواب دادن، اما شاید نشود فی الجمله اون را نفی کرد، اما اونچه که مهمه این است که دائره نسخ را تشخیص دادن و مصداقش را تشخیص دادن. اونچه که ما در این قاعده میخوایم عرض بکنیم اینه که اصل بقای احکامه، این اصله، و نسخ یک پدیده استثنایی محدود است و نیاز به دلیل خاص داره. اصل بقای احکام و استمرار احکام، و نسخ نیاز به دلیل خاص داره. اینم یک قاعده است که این قاعده مستند، مبانی اون مستند به اون بقای کلیت دینه، که این در آیات و روایات آمده است که اصل دین رو میگه باقی است و دین خاتمه و کلیت دین دیگه ناسخی نداره. این یک دست از آیات و روایات و ادله است که اشاره به کل دین و مجموع من حیث المجموع میکنه، مبانی اعتقادی و مجموعه دین، این نسخ نمیشه و دین جدیدی نمیاد. این یک دست آیات و روایاته، و مهمتر دسته دوم از ادله است که در خصوص احکام، در خصوص احکام و شریعت و تفاصیل احکامی که آمده، و از جمله این که حلال محمد حلال الی قیام یوم القیامه و حرام حرام الی قیام یوم القیامه، این روایات هم در جای خودش باید بررسی بشه، چون ما الان قرارمون به بررسی اینها خیلی نیست، خواستم فهرستوار در پایان بحث اینام رو عرض بکنم. این روایات هم در جای مختلف آمده، از جمله فکر میکنم در همون جلد اول جامع احادیث شیعه این روایات جمع آوری شده و اسنادش رو اینها آمده است، و این روایات فکر میکنم جوری که از قدیم به ذهنم میاد هم بعضش اعتبار سندی داره و هم این که در حد یک استفاضه است. این دو دسته ادله داریم. دسته اول ادله اصل دین را میگه، خاتمیت، منسوخ نشدن دین تا پایان این عالم و قیام قیامت، که این حالا این دسته اول ممکنه بگیم دلالت بر این تفاصیل هم میکنه، ممکنه بگیم دلالت نمیکنه، باید بررسی بشه. و دسته دوم نه، اون ادله ایست که در خصوص احکام و شریعت و فقه آمده، و روایاتش هم در هر دو هم معتبر داره و هم استفاضه داره، و بعضی چیزاش هم البته در حد ضرورت و اینها هم هست، در حد ضرورت، یعنی شاید هر دو مسئله، یعنی قضیه اول که اصل بقای دین و خاتمیت دین که روشن از ضروریات دینه، و دومیش هم بعید نیست که از ضروریات باشه، که بقای احکام تا قیام قیامت، و این که نسخ یک دلیل استوار و قاطع و محکمی میخواد، و به این سادگی نمیشه در یک دلیلی قائل به و حکمی قائل به نسخ شد، دلیل محکمی میخواد. مجموعه این ادله که از عبارت از اجماع و ضرورت و اخبار و اینها باشه، شاید آیاتی هم بشه، آیات برای اون بحث اول که حتما وجود داره، در دومی هم شاید باشه، اینو من کار نکردم، دلالت میکنه بر این که بر یه قاعده مستوعب و استغراقی، یعنی اینکه هر حکمی باقی است الی قیام یوم القیامه، هر حکمی باقی است الی قیام یوم القیامه، به معنی قاعده عامه به صورت شمول و استیعاب. در این قاعده دوم هر حکمی باقی است و استمرار داره الی قیام یوم القیامه، و نسخ هم که عرض کردم به عنوان یک استثناء و تبصره است که دلیل روشنی میخواد. البته اینجا یه نکته نکات واضحی وجود داره که در ذهن شریف شما هم هست، از جمله این که ما میگیم این احکام باقیه، یعنی به نحو قضایای حقیقی باقیه، اما اینکه مصداق همیشه داره یا نداره، نه، ممکنه یه حکمی مصداقش منتفی بشه، مثل مثلا بحث عبد. این بله ممکنه مصداقش منتفی بشه. این که ممکنه موضوع از شمول یک حکمی خارج بشه و بیاد زیر سایه یک عنوان دیگری قرار بگیره، اینم ممکنه. حالا چه به نحو اینکه موضوع ذاتن عوض بشه، یعنی عنوان اولیش عوض بشه، این در جایی است که انقلاب و استحاله باشه، کلب بشه خاک، یا اینکه نه، انقلاب و استحاله نشده که عنوان ذاتیش عوض بشه و حکم اولیش تغییر پیدا بکنه، بلکه عناوین ثانوی عارض شده و حکم او تغییر کرده. اینا ممکنه، یعنی این تغییر و تحولات در موضوعات چه به نحو انقلاب ذاتی و اینکه ذات موضوع عوض بشه، چه اینکه نه، عناوینی تاری و عارض بر موضوع بشه، اون هم به صورت خیلی دائمی و مستمر، یا اینکه به صورت مقطعی و موقت این تطورات موضوعی و تحولات در دامنه موضوعات، این قبلا گفتیم و روشنه که ممکنه پیدا بشه. این اصل میگه که این حکم به نحو مجعول و قضیه حقیقی باقی است الی قیام یوم القیامه، به نحو قضیه حقیقی کلما تحقق الموضوع خارجاً، این به او پیوند میخوره، این مارک به اون میچسبه. اما اینکه موضوع حالا موضوع هست یا نیست، عناوین ثانوی عارض شده یا نه، تحول ذاتی و انقلاب در ذاتش پدیدار شده نه، این نه، این دلیل دیگه کار به این نداره. کار به این بقای احکام علی نحو القضایا الحقیقیه داره، این مستفاد از ادله است، بیش از اونش نه. اینکه این موضوع سه چهار حالت داره که تحول پیدا میکنه، یکی اینکه موضوع تغییر ذاتی پیدا میکنه، عنوان اولیش عوض میشه، مثل اینکه کلب یا میته استحاله پیدا میکنه، اصلا دیگه کلب نیست، میته نیست، این خاکه، خاکستر. این یک. یا تحول موضوعی پیدا میشه که به نحو عناوین ثانویه، یعنی به رغم اینکه موضوع خودش باقی است، اما یه عنوان استراری، چیزی در موضوع یا در اون شخصی که مرتبط موضوع پیدا میشه، یک تحولی حکم عوض میشه. یا اینکه نه، مسائل و مفاسدی میاد که مبنای جعل احکام ولایی و حکومتی میشه، انقلاب موضوع یک، طرف و عناوین ثانویه دو، و عروض عرض شود که مصالح و مفاسدی که مبنای احکام ولایی سه. اینا همه ممکنه، ولی اینا همه تحول موضوعه. اونی که این اصل میگه اینه که حکم به نحو قضیه حقیقی باقی است. پس اینم یک اصل قاعده است که کلیتش درسته. پس تا اینجا من تکرار میکنم، ما در این مبحث اول گفتیم لکل واقعتن حکمون، در قاعده که بحثش جای دیگه کردیم، در قاعده دوم میگیم که احکام باقیتون و مستمره. در این قاعده دوم هم عرض کردیم که ما دو مرحله بحث داریم، یک مرحله از ادله استفاده میشه، اصل دین و مبانی و مبادی دین باقی است و دین جدیدی بعد از پیامبر گرامی اسلام نمیاد. دو، ادله‌ای که ریز به صورت قاعده عامه استغراقی میگه که کل حکمن باقن و مستمر. نکته سوم اینه که این استثناء به نحو نسخ داره، این قاعده‌ای که از ادله اربعه شاید هم استفاده بشه، استثناء داره نسخه، ولی این دلیل خاص میخواد. دایره نسخ هم شاید خیلی وسیع نباشه، البته اون قدر محدودی که بعضی تفسیر کردن مثل آقای خویی و احیانا مرحوم علامه شاید نباشه، ولی به هر حال دلیل خاص میخواد. نکته سوم هم در این قاعده این است که مضمون این قاعده اینه که حکم نحو قضیه حقیقی باقی است، اما تطورات موضوعی که موجب این میشود که از موضوعی از شمول یک حکم به خارج بشه و بره زیر سایه یک حکم دیگه، این الا ماشاءالله وجود داره، این قاعده به این کار نداره، این چیز دیگه ایست. این هم نکته دیگه در ضمن این قاعده. یک نکته هم اینه که این احکامی که میگیم باقی و مستمره، اون احکامی که ابلاغ شد و این ابلاغ البته یک حالت تدریج داشته، که این بعضی زمان پیغمبر ابلاغ شده، بعضی زمان ائمه هدا ابلاغ شده، بعضی هم ابلاغ اونها موکول هست به ظهور حضرت ولی از ارواح نال تراب مقدم الفدا، و از این منافات با تدریج در ابلاغ نداره. اونی که ابلاغ شده تا قیام قیامت هست، اونی هم که از همون وقتی که ابلاغ میشه به عنوان حکم فعلی ابلاغ شد دیگه و باقی است. و البته قبل از ابلاغ هم در مراتب قبلش اینا باقی و ثابت و مستمره، مطمئن مراحل قبلش. این هم یه توضیح. اینا البته هر یک از اینایی که دارم میگم بعضیشو گفتیم سابق، بعضیش نیاز به کارهای بیشتری داره، ولی فعلا نقشه بحث رو داریم عرض میکنیم با خطوط کلی اون. بعضی از چیزها مثل احیانا ممکنه بگیم خمس و اینا اینطوریه، شاره خداست، ولی اینکه کی این حکم ابلاغ بشه که دیگه به مرتبه فعلیت برسه، این تدریجیه. زمان خود پیغمبرم که یک دفعه روز اولی که حضرت مبعوث شد که همه چیز رو در یک کتابی نگذاش بگه این تدریج بگه. بله، این مستفاد از ادله ماست که امام امتداد پیغمبره و بعضی از چیزها به اون سپرده شده که در دورهای متأخر ابلاغ بشه، که اینم حالا در بحث امامت و اینها با جای خودش بحث بشه، ولی اصلش درست و ثابته. امام حی دیگه، حالا اونی که از ادله استفاده میشه امام حیه. این از این شما اختلاف فتاوا، اون بله، اون که مقام تنجز، اونم یه نکته دیگری است که حالا اونم جای خودش معلومه که مقام تنجز یه مقام دیگه است. ممکنه در اثر اجتهاد خطا یه حکمی اصلا در طول چند قرن به مرحله تنجیز و تعذیر و تنجز نرسه، بخاطر اینکه در اجتهاد خطایی شده. اون که نه، اون که ما قائل به تصویب که نیستیم، تخته هستیم، ما میگیم اونی که ثابت اندالله اون باقیه و احیانا ابلاغ هم شده، منتها ما در فهم این ابلاغ اشتباه کردیم، حالا یکی از اونا خطاست دیگه، اون تأثیری در این بحث نداره. نسخ زمان تشریع، بله، بعد از تشریع، بله بله، اونم حتما همینطوره. بله، نسخ مادامی است که تشریع باشه، و از نگاه ما عصر تشریع اختصاص به عصر نبی مکرم اسلام نداره. عصر تشریع تا عرض شود که امتداد حضوره، در عصر غیبت نسخ بشه و ابلاغ بشه، این ثابت شده نیست، این جای خود کار داره. ولی علل قاعده اون ادله‌ای که میگه ما رابطه قطع شد و دیگه چی نکنید، اونا مفادش اینه که دیگه اینجور چیزی نیست. به نظرم یک مدلول التزامی در ادله‌ای که اعلام کننده عصر غیبته وجود داره، که دیگه اون انتظاری که از اونجا حکمی گرفته بشه یا حالا به هر شکلی از جمله نسخ که کارش سخت داره نباید داشته باشی. ولی زال این هم البته تفاصیلی داره دا، چون گاهی ادعایی هم بعضی کردن که مثلا یه دعایی رو از حضرت گرفتن، چیزایی از این قبیل، ولی به نظرم به هیچ شکل از اونا نمیشه اعتماد کرد. ما معتقدیم در جای خودش و قابل دفاع میدونیم که خبر ثقه در مورد امام زمان اعتبار نداره. اگر یک عادل ثقه ای هم بیاد بگه که من این حکم رو از امام دارم برای شما نقل میکنم، این اعتبار نداره. حجیت خبر ثقه هم اطلاقات منصرف از این فرضه، هم سیره عقلا این را نمیگیره. امامی که غائب شد نمیگیره. به اضافه این که این دو دلیلشه، یعنی دلیل نقلی خبر حجیت خبر ثقه و دلیل لبی حجیت خبر ثقه که سیره است، شامل اخبار منقوله از امام غائب نمیشود. علاوه بر این که ادله ای هم که اعلام غیبت میکنه، اونا خودش احتمالاً یه مدلول التزامی داره بر این که این انتظار دیگه نباشه، این نیابت قطع شد، این رابطه‌ای به اون شکل قطع شد. ما البته معتقد به کل قطع رابطه نیستیم، اما چه هست؟ حتی ادله تسامح در ادله سنن هم را اگر بگیم معناش اونه، که حالا اونم محل کلامه، اونم بعیده که این رو بگیره، احتمالا از این انصراف داشته باشه. این هم نکاتیست در پیرامون این. البته این قاعده دومی گفتم 4-5 مطلب خیلی جوندار دمنش به اختصار اشاره کردم، هر کدامش نیاز به کار داره. این اگر حوصله داشتیم کل این بحث منوانه مثلا این مقدمه تکمیل میکردیم، ولی حالا خطوط کلیش اینه. انشالله دوستانی که در این امر کار میکنن دنبال میکنن برای تکمیل بحث انشالله. حالا تفاصیلش رو تو اون مباحثات اونجوری عرض خواهیم کرد. این هم قاعده دومی که در این قواعد بنیادی اجتهاد و فقه در حوزه فلسفه اجتهاد یا فلسفه فقه قابل توجهه و بایستی بهش پرداخته بشه. عرض شود که یک اصل مهم دیگری هم که این را بازگاهی اشارات داشتیم، اون قاعده اول که لکل واقعت حکمون مفصل بحث کردیم. این قاعده دوم خیلی کمتر بحث کرده بودیم که امروز حالا نقشه ای از اون ترسیم شد. قاعده سوم هم در بین کلمات گاهی بهش اشاره کردیم، یعنی مکرر اشاره کردیم، کبابیش هم دوستانی کار کردن، منم حالا سریع اشاره بهش میکنم. با اون بحث ارشادیت و مولویت، این هم از اون بحث های مهمی است. گرچه این تقسیم حکم یا یک خطابی به خطاب ارشادی و مولوی در تقسیمات حکم در اصول جا داره، اما این قاعده شایان بحث مستقل جامعه از دو جهت. یکی این که در همون موضع خود اون در اصول خیلی بحث نشده، این اونجایی که تقسیمات مثلا امر را یا حکم را، تقسیمات امر را یا نهی را یا حکم را در اصول ملاحظه میکنید، مثلا به تقسیم به مقدمی و نفسی و غیری مفصل بحث شده، اون بحث های طولانی، یا تعیینی و تأخیری اون مباحث مستوعب را ملاحظه میکنید. اما در حوزه ارشاد و مولویت اینجور استیعابی را در همون موضع نمیبینید. این از یک جهته. ولی جهت دومی که موجب میشه که ما این رو در یه جایگاه خیلی رفیع قرار بدیم این بحث، و از اینکه نگاه بریده مقطعی به این بحث بکنیم به صورت یه بحث در یک جاد از اصول و بیاریم، موجب میشه که نه از اون جا بیاریمش بیرون، به عنوان یه قاعده از قواعد بنیادی بهش نگاه بکنیم، به خاطر نقش کلیدی این قاعده است. اون قاعده اینه که میگه آقا اصل در این بیانات شرعی، حالا ما در حوزه فقه میگیم، در غیر فقهش دشواری هایی و پیچیدگی هایی داره که در جای خود بحث باید بکنیم، در حوزه این گزاره های تجویزی و فقهی، این اخبار و احادیث مربوط به فقه و احکام، اصل اینه که اینا حکم مولوی است و ارشاد نیست. و این قاعده بنیاد این اجتهاد ماست. و الا اگر کسی بگه که این اصل بر مولویت نیست، بله ممکنه مولوی هم بعضی اخبار و احادیث فقهی داشته باشیم. اما نه، خیلی اینا ارشادی است. لااقل نمیتونیم بگیم که کدام مولویه کدام ارشادیه. خب این بنیاد این فقه متداول ما عوض میشه و در واقع قول به این که اصل مولویت است در اخبار و احادیث فقهی یا نه، این دو نوع اجتهاد بسیار متفاوت ایجاد میکنه که از زمین تا آسمان فرق داره و در حقیقت دامنه اجتهاد بنابر اینکه اینها رو مولوی بگیریم میشه یه دامنه وسیع، ولی اگر اینا رو بگیم ارشادیه، حالا اصل ارشادیته یا لااقل نمیتوانیم اثبات بکنیم، اون وقت اجتهاد مجتهد معطوف میشه به این که ببینه این مولویه یا ارشادیه، و اگر غالبا ارشادی باشه دیگه طبعا به این نتیجه میرسه که حالا اینجا حکم نیست یا اباحه است. مثلا خیلی دائره فرق میکنه. بنابراین تقسیم احکام به غیری و نفسی یا تعیینی و تأخیری یا کفایی و عینی، این یه تقسیمیه که در درون همین اصول جا میگیره تو همین اجتهاد متداول. اما تقسیم اوامر و نواهی و خطابات حکمیه به مولویت و ارشادیت و اصالت المولویه، این خیلی فراتر از یه بحث خرد در یه جایی از اصول و منظومه اجتهاده. نه، این فراتره، این یه تقسیم زیرساختی است، پایه‌ای است و تمام منظومه فقه گویا مبتنی است. این فقه رایج و متداول و اجتهادی که ما میگیم مبتنی است بر اتخاذ موضع در بر اساس اصالت المولویه، و اگر ما در اون پایگاه و موضع اصلی اصالت المولویه رو نپذیریم، گویا اون وقت کل اجتهاد اصلا یه چیز دیگری میشه، این دستگاه فقاهتی یه چیز دیگری میشه. این نکته مهمه که در این قاعده سوم بایستی بهش عنایت داشت. و عرض شود که برای حالا اثبات این اصالت مولویت که یک امر متلقا به قبول، همه این را به عنوان یک امر خیلی طبیعی و عادی تلقی به قبول کردند، عرض شود که بایستی استدلالاتی کرد و احتمالاً حالا از روایاتی می شود این مسئله را استفاده کرد. جست و گریخت ما یه چیزایی را اینجا عرض کردیم و نیاز به این بحث بیشتری داره اینجا. اصالت المولویه گرچه اصل خیلی اصل قوی و محکمیه، ولی اثباتش نیاز به این داره که اون شواهد نقلی و غیر نقلی که در آیات و اخبار ما هست و در سیره معصومین هست اونها برجسته تر بشه. خیلی چیزها را میشه اینجا ذکر کرد که دیگه من ازش فعلا عبور میکنم. و البته این یک مطلبه. نقطه مقابل مولویت هم اینجا این ارشاده که ما چند معنا براش ذکر کردیم، که اینجا مقصود از ارشاد این است که هیچ درون مایه اعمال مولویتی که پایه عقاب و ثواب بشه اینجا نیست، این میشه ارشادیت. حالا اما از این که ارشاد به یه حکم عقل باشه، ولی نه از اون احکام عقلی که قاعده ملازمه درش جاریه، چون اون حالا ارشاد خیلی مقابل مولوی نیست، نه، ارشاد به یه حکم عقلی که جای اعمال مولویت نداره، یا ارشاد به یک احکام عقلایی باشه که باز جای این نیست که اون را حکم الهی مولوی بکنی، مجرای جریان سیره عقلا نباشه، یا احکام عرفی امثال اینها باشه. این ارشادی که در نقطه مقابل مولویت باشه مقصوده در اینجا. و همینطور این نکته هم هست که مولویت که ما میگیم یعنی روحش همون قانونگذاری از موضع شرعی است و ثمره اون هم ترتب استحقاق العقاب و ثواب یا عدم الاستحقاق هست، که از موضع مولویت استحقاق و عدم استحقاق عقاب و ثواب را مشخص بکنه. و اینم از این مسئله. البته هم این تعمیق مفهوم ارشادیت و مولویت با اینکه نکاتی رو سابق گفتیم الان هم اشاره کردیم نیاز به یک مباحث مستوعبتری داره، یعنی سوالاتی وجود داره جای بسته بیشتری است و هم ادله مسئله هم جای تأملات بیشتری داره برای انتظام بخشیدن به اون ادله. بله حالا اون ثواب انقیاد خودمون یه قاعده ایست که البته این قاعده حسن انقیاد خودش قاعده فقهی است که حالا عقل میفهمه و بعد بله حسن انقیاد بله حالا اون ثوابش که هست، حالا اینکه این قاعده چه نوع قاعده ایه یه کمی تأملاتی میخواد. حالا نمیدونم این مجرای انقیاد مجرای قاعده ملازمه هست یا نیست، یک سوال جدی راجبش وجود داره باید روش فکر کرد، ولی این غیر از اونه. بله این هم قاعده دیگری است که در قواعد چی بایستی مورد توجه قرار بگیره. همونطور که حالا نکته دیگری که ذیل این باز توجه بشه اینه که این برد قاعده مولویت اصالت المولویه فعلا ما در حوزه مصادر و منابع ناظر به احکام داریم میگیم، اما در غیر احکام مثلا مولویت و ارشادیت داریم یا نداریم یا یعنی چی، دستگاهش خود فرق میکنه. این حالا این بحث ان شاء الله اگه تو مسئله فلسفه تربیتی و نمیدونم علوم انسانی اونا ادامه دادیم و خدا توفیق داد شروع بکنیم اونجا اینا یه وقتی بهش اونجا میپردازیم، اینجا نه الان فقط اشاره ما. و اینم یک نکته است که در جای خود باید مورد توجه قرار بگیره. از نکات دیگه ای که وقتی بخوایم این قاعده را تعمیق بکنیم و همه اضلاع و ابعاد اون رو مشخص بکنیم باید روشن بشود این است که این اصالت المولویه اختصاص به اقوال معصوم داره، به اقوال معصومین داره یا در سیره ها و افعال هم جاریه و حتی در تقریر، و اگر جاریه آیا یک حکم واحدی داره، یک دست جریانش در اینها، یا بین اینها یه تفاوتی است، نوع مولویت در اینها و دامنش متفاوته. این هم از اون سوالهای کلیدی است که در اینجا بایستی روشن بشه و مورد توجه و عنایت قرار بگیره. عرض شود که این هم قاعده سوم که در اینجا باید اشاره بشه. البته همونطور که عرض کردم اگر ما حوصله داشتیم هر یک از این قواعد را مثل اون بحث‌های قبلی مقدمه مستقل بهش اختصاص می‌دادیم، ولی حالا گفتیم کلیاتی از اون بگیم دیگه بعدش خودتون کار بکنیم. این هم سه قاعده. حالا هنوز بقیه هم داره که انشالله بعد عرض می‌کنیم. باز فردا دیگه بحث اصول اونا روال خودش هست انشالله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.